بسم الله الرحمن الرحیم. در این زمان خوشم چون تو یار ناز منی، قمار دل به تو بازم که دل نواز منی. وقوف دل که به کوی تو مستدام افتاد، طواف کعبه چه حاجت که تو حجاز منی. با سلام خدمت بینندگان عزیز و همراهان خوب و صمیمی برنامه معرفت، از خداوند متعال خواهانیم که عبادت و طاعات همه شما در این ماه عزیز مورد قبول حضرت حق واقع بشه. همطور که استحضا دارید، بحث ما پیرامون معارف مثنوی جناب مولوی است که در این جلسه به مناسبت ماه مبارک رمضان پیرامون دعا و نیایش از دیدگاه جناب مولوی صحبت میکنیم و از تفسیر و بیانات زیبای استاد عزیزم جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی استفاده خواهیم کرد. خب استاد عزیز، یک پرسشی که وجود داره رابطه بین دعا و نیایش به خداونده. چرا خداوند به بندگانش امر فرمود ادعونی استجب لکم؟ چرا اجابت منوط به دعا شده؟ یا اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعا. ای پیامبر من، اگر از خدا سوال کردم بگو به شما خیلی نزدیکه، دعا کنید اجابت بکنه. یعنی در رابطه به نوعی ارتباط خودش و بندگانش رو در دعا، یعنی خواستن قرار داده. این چه رابطه ایه؟ یعنی با چطور میتونیم با قواعد مثلا فلسفی و حکمی سازگار بدونیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خب شما با اون تعبیری که از دعا کردید و بلافاصله ترجمه کردید به خواستن، مسئله حل شد. یعنی در واقع پاسخ سوال شما در همین جمله است،
در خواستن.
بله، دعا. البته حالا وقتی میگی دعا، خب شاید متبادر به ذهن چیز دیگه باشه، ولی دعا خواستنه، نوعی خواستن. متوشالا خواستن خواستن هاست که آدم چی بخواد. اصلا خود خواستن از خدا، خود این محبوبه که آدم از محبوب و از معشوق و از حق تبارک و تعالی چیزی بخواهد. این اولا که خودش کل زیبایی است که شما بخواهی چیزی رو از کسی که بی نیاز مطلق است و غنی مطلق و محبوب مطلق و همه چیز. اما بعد فلسفیش هم شما اشاره کردین، اساسا بدون تقاضا اعطا معنی نداره. شما نگاه کن، از همین مثال های عرفی ما شروع میکنیم تا بعد بریم بحث فلسفیش رو دقیق تر مطرح کنیم. اصلا اعطا کردن، دادن به چیزی که به جایی که تقاضا نیست و خواستن نیست بیمان. مثل اینست که آدمی که تشنه نباشه شما بهش آب بدی، میگه آب بخور، میگه من آب نمیخوام، میگه نه خب بخور. این معلوم نیست خدمتی به او کرده باشی، محبتی نیست. اون آب نمیخواد، شما آب بهش میدی. کسی که گرسنه نیست میگه بفرمایید بخورید، خب اون حالا گرسنه نیست. اما اگر گرسنه بود و شما چیزی به او دادی، خیلی کار خوبی کردی. اگر تشنه بود و آبی به او عرضه کردی، آب گوارایی، بسیار کار خوبی کردی. اصلا عالم عالم تقاضاست. یه جمله ای هست که حالا اگرم حدیث نباشه، کلام حکیمانه است، شاید هم حدیث باشه ولی چون من سندشو نمیدونم مطمئن نیستم، به عنوان یک جمله حکیمانه نقل میکنم. العطیات
بله
به قدر القابلیات.
این قاعده عرفانی
یه قاعده است، اصلا قاعده عقلیه. بله. اصلا غیر از این نمیشه. یعنی هر اعطایی، هر بخششی، افاضه‌ای، اعطا کردن، بخشیدن، دادن به اندازه قابلیته. این در عالم تکوین هست، در عالم تشریع هم هست، در عالم انسان هم هست. ببین خود مولانا در یک بیتی در جایی گفته، برد آب زین بحر فیروزه‌ای به گنجایش خیش هر کوزه‌ای.
شما میگوید چون تقاضا بر تقاضا میرسد، آب اون دریا بدینجا میرسد.
دقیقا. شما اگر یک کوزه رو به دریا بیندازی، بیش از اندازه خودش نمیتونه آب برده. یه قدح رو به اندازه قدح، یک رود به اندازه، یک دریا رو وصل کن به دریا به اندازه دریا آب برمی‌داره. اصلا بیش از ظرفیت اعطا و زروباله، اصلا عذابه، اصلا درست نی، نظام عالم به هم میخوره. هر چیزی به اندازه قابلیتشه. یه درخت به اندازه توانش میوه میده، یه انسان به اندازه توانش کار میکنه، یک ظرف به اندازه ظرفیتش مظروف میطلبه و خواسته های انسان هم همینطوره. انسان به اندازه قابلیت داره. حالا گاهی قابلیت های انسان البته زیاده. انسان تنها موجودی است که قابلیت هاش بی نهایت. هر موجودی هم یه قابلیت معینی داره. این اصلا قدر و اندازه و اینا، عالم عالم قدر و اندازه است. هر موجودی یک ظرفیت معینی داره، از ملک تا ملکوت. حتی جبرئیل اندازه معینی داره، ظرفیتش یه ظرفیت معینی و همون اندازه ظرفیت کمال داره، اعطا شده، حفاظه شده جود از جانب خداوند. و در عالم ملک هم همینطوره. هر موجودی از جماد گرفته تا نبات تا حیوان یه ظرفیت داره. خب در شرایط مقتضی اون تقاضاهاش انجام، یعنی میرسه به تقاضاهاش، خواسته هاش انجام میشه، شرایط جوریه که حفاظه میشه. و در ما خلع در عالم نداریم. هرچه هر اندازه تقاضا داره و استعداد داره، اون استعداد به فعلیت خودش میرسه. شاید هیچ استعدادی نیست که به فعلیت نرسه مگر اینکه با موانع مقرون بشه. وقت مرتب اون موانع هم استعدادات دیگری بودن، دو استعداد با هم تعارض پیدا میکنن. خوب توجه کنید، هیچ استعدادی اگر موانع سر راش نباشه در استعداد باقی نمیمونه، به فعلیت خواهد رسید مگر اینکه مقرون به موانع باشه. حالا ممکنه کسی بگه خب این موانع چطور مانع از رسیدن استعداد به فعلیت شد؟ اون موانع هم یه استعداد دیگری بوده و تعارض دو استعداد. حالا باب تعارض باز میشه، بحث دیگری. اما حالا انسان یه استعدادی داره. مسئله اینجاست که استعداد انسان چقدره، انسان چقدر استعداد داره و چقدر میخواد از خدا و چی باید بخواد و چی میخواد. خب اینجا انسان ها مختلفن. یک کسی پول میخواد از خدا، یک کسی مقام میخواد، یک کسی غذا میخواد، یک کسی آب میخواد، یک کسی هر کسی یه چیز، خواسته ها مختلفه. اما گاهی خواسته ها اونقدر بالا و بالا و بالا هی بالا و بالا و بالاتر که اگه همه عالم هستی رو بهش بدی نمیخواد. پس چی میخواد؟ خود حق رو میخواد.
سعدیا بی وجوده صحبت یار همه عالم به هیچ نستان،
به هیچ نستان. یا در بیت دیگه میگه که گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. اون دوست رو میخواد، همونو میخواد، چیز دیگه نمیخواد. خب حالا ببین استعدادی که جز حق نمیخواهد و استعدادی که با چند تومن پول، با چند ریال پول قانع میشه، این دیگه یک طول، یک عمد بعید داره، یک عرض عریض داره به اصطلاح. این فاصله بین خواسته های انسان خیلی زیاده. حالا این تقاضاهای انسان هم مختلفه. یه تقاضاهای طبیعیه که خب در عالم طبیعت بهش میرسه، یه تقاضاهای نفسانیه که اون تقاضاهای نفسانی ظرفیت لایتناهی است. خب انسان یه موجود شگفت‌انگیزه، همطور که تقاضاهاش غیر متناهیه و خواسته هاش، انسان تنها موجودی که تعریف درست هم نمیشه براش کرد، به خصوص حالا امروز هم عرفای ما هم عقیدشون اینه و هم فیلسوفان اگزیستانسیالیست امروز میگن ما نمیتونیم انسان تعریف کنیم، بگیم چیه. بله. چون هر چه بگی ممکنه یه لحظه چیز دیگه باشه، اصلا نمیشه گفت چیه. حالا یه بیان دیگه داره یه فیلسوف اهل تاریخ، میگه همه چیز تعریف داره جز اون چه در تاریخه. چیزی که تاریخی است تعریف نه، چون تاریخ نمیشه تعریف کرد. بله. تاریخ گذراست دیگه، عبوره، و تنها موجودی که تاریخی است انسانه. هیچ موجودی که تاریخی نیست. اگر شما موجودات دیگر رو تاریخی میبینی، با نگاه شما تاریخی میشن. توجه بفرمون چه عرض میکنم. شما ممکنه بر این گل، بر این گیاه، بر این ساختمان یه تاریخی قائل بشی. این تاریخ رو شما تعیین میکنی و شما میفهمی، خود این ساختمان تاریخ خودش رو نمیفهمه. و انسان چون موجود تاریخ دار، تاریخمند به ذاته، تعریف نداره و چون ماهیتش مشخص نیست، تقاضاهاش هم مشخص نیست. و به هر صورت بنابراین دعا همون خواستن است. اما این خواستن چه خواستن است؟ باید این خواستن ها رو سطحشو بالا برد تا به اون مقام معنوی برسی که از خدا جز خدا نخواهی. این عالی ترین مقام دعاست.
تعبیر زیبایی بود. خب از بیان حضرت عالی نتیجه میگیریم که اصلا نفس خواستن از خدا زیباست. از غنی به ذات انسان طلب کنه چیزی خیلی خوب. دومان این که بر اساس قاعده حکمی و عرفانی عطیات به قدر قابلیات، خب انسان با دعا میتونه قابلیت خودش رو افزایش بده. یکی از فلسفه دعا همینه که انسان میتونه استعداد خودش رو، ظرفیت خودش رو افزایش بده. هر چی ظرفیت افزایش پیدا بکنه، عنایت پروردگار، فیض پروردگار هم بیشتر اون رو پر میکنه. بنابراین اینکه پرسش میکنیم چرا دعا، در واقع دعا اینه که ما در خودمون اولا قابلیت های خودمون رو میشناسیم، بعد اون رو توسعه میدیم و هر چه توسعه دادیم از فیض خداوند بیشتر بهره‌مند بشیم. بکنم درست درس
فصل دقیقاً همینه. دقیقاً همینه.
خب حالا جناب مولوی بیانات زیبایی داره، میفرماید چون خدا خواهد که من یاری کند، میل بنده جانب زاری کند. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، ای همایون دل که خود بریان اوست. خیلی زیبا میفرماید هر کجا آبی است اونجا سبزه میره، هر کجا آب روان سبزه بود، هر کجا اشکی روان رحمت شود. خیلی مثال زیبایی هم میزنه.
خب مولوی برای اینکه در حال مرد سالکی است و عارفی است و عرفانش هم از نوع خاصه و گاهی اونچنان بالا میره که در جای دیگر میگد که ای دعا از تو اجابت هم ز تو
ایمنی از تو،
ایمنی از تو محابت هم ز تو. حتی وقتی که همین آمادگی دعا کردن، همین که آدم توفیق
دعا در ما پیدا. هم از ایجاد تو،
چون همه کس از بیداد، همه کس توفیق دعا پیدا نمی‌کنه. خود دعا کردن توفیق میخواد، توجه بفرمایید، خود دعا کردن توفیق الهی میخواد.
احسن.
یعنی اون حالت دعا وقتی در انسان پیدا میشه، اون موهبت الهیه که خداوند موهبت به آدم میده که حالت دعا پیدا کنه. پس بنابراین دعا هم از جانب اون میرسه که من حالتی پیدا کنم که دعا کنم. احسن. اجابت هم از اونه. به همین جهت میگن فرعون هیچ وقت توفیق دعا پیدا نکرد و به همین جهت هر روز به روز بر انانیتش افزوده شد تا هلاک شد. انانیت هر چه افزوده بشه به هلاکت نزدیکتر انسان. اون توفیق دعا پیدا نکرد، اون فکر میکرد، اون فکر میکرد که مثلا خیلی بالاست. وقتی توفیق دعا پیدا نکنی و نخواهی، طغیان به حد اعلا میرسه و هلاکت قطعیه. بله، پس بنابراین بیان مولانا یه قدر فرق داره با بیان دیگران که حتی توفیق دعا رو از جانب خداوند میدونه.
هم توفیق دعا، هم نوع دعا.
هم نوع دعا.
نوع دعا صرفا زبان نیست.
بله.
باید با زاری، با گریه، با عشق همراه باشه.
دعا از نوع ذکره. ببینین همینطور که شما فرمودی از نوع زبان نیست، که کلام خوبی فرمودی، مثل ذکره. ذکر خب یه الفاظ شما میگی، کلماتی که اذکر الله کثیرن، خیلی هم در آیات شریفه قرآن تأیید شده و دستور حتی داده شده و گفته شده به عناوین مختلف که شما ذکر بگید. اذکر الله کثیرن و کلمه کثیر حتی به کار برده شده که شما ذاکر حق بشین، خدا رو به یاد بیارین، ذکر بگید. ذکر گاهی به لفظه، شما یه کلماتی ذکر میگی، مثلا صد مرتبه یا الله میگی، الله اکبر میگی و کلمات شریفه مقدسه، لا اله الا الله میگی، سبحان الله میگی، اینا ذکره. اما اینجا جای این پرسش پیش میاد که ذکر با ورد چه فرقی داره؟ اینا که به زبان میگی ورده یا ذکره؟ خب وردم هست، ما هم ورد اوراد داریم، هم اذکار. اوراد و اذکار، اوراد جمع ورده، اذکار جمع ذکره. ذکر و ورد و فکر، فکر و ذکر و ورد. ذکر به فکر نزدیکتره. ذکر اینه که شما توجه باطنی به حق داشته باشی، اما ورد اینه که به زبان بگی. البته بدون ذکر هم ورد نیست، اما اگر ورد فقط به زبان شد و به دل نشد، اون ورد محضه. حالا این کلمه ورد هم، خب ورد عربی، حالا شاید هم با این ورد فرنگی هم ریشه باشه، اون از ما گرفتن شاید که میگن ورد، لفظ یعنی ورد. اما ذکر تذکر، یاداوری و توجه، و توجه با قلبه. اگر ذکر، ورد با ذکر همراه باشه، این توجه باطنی باشه، زبانم بگرده و جاری بشه البته، و فکرم باش همراه باشه، اون وقتی خیلی عالیه و این بهترین، یکی از بهترین عبادت هاست که این همه تأکید شده در قرآن کریم که ذکر بگید و بله فلی از کرول الله و اسکرول الله به عناوین مختلف شاید آیاتی که در این باب آمده خیلی متعدد که من شمارش نمیدونم ولی خیلی تاکید به ذکر در قرآن کریم و حتی در روایات شده که انسان اهل ذکر باشه. خب ذکر خودش نوعی از دعاست، یعنی توجه به حق تعالی، توجه به حق تعالی از فقیر مطلق به غنی مطلق، جز تقاضا نمیشه. ببین فقر مطلق در مقابل غنای مطلق معنیش چیه جز تقاضا؟
هیچ،
اصلا جز تقاضا معنی نداره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله غنی هند. این فقرا نه اینکه فقیرین، یعنی فقرین. فرق است بین فقر و فقیر. فقیر کسی است که حلوی ذاتیه، حالا به صفت فقر موصوف شده. اما ما ذات مستقلم نداریم، اصلا ما استقلال نداریم در مقابل
ذات. ذاتم فقیریم،
اصلا ذاتمون فقره، یعنی فقر محضیم، ربط محضیم، فقر محضیم. و او هم غنی، درست صفتشه ولی صفت این ذاته. اونجا هم همینطوره، غنای صفت بیرونی نیست بر حق تعالی، این ذاتش غناست. اون غنای محضه عالم و ما که در عالمیم فقر محضیم. حالا تقابل فقر محض با غنای محض چه نتیجه میده؟ جز تقاضا چیزی نداره. این همین خودش توجه به این مسئله خودش یه نوعی دعاست.
شما فقر وجودی رو مطرح فرمودید.
بله فقر وجودیه.
خیلی زیباست این که بله این که از وجودی ما مدام فقیریم و اون مدام غنی است. چه ما بخوایم چه نخواهیم او داره ما رو.
فقر مالی مهم نیست. بله فقر مالی، فقیر مالی نمیخوام بگم چیز خوبیه. من هیچ وقت از فقیر مالی تعریف نمی کنم. ولی چه بسا فقیر مالی که نسبت به غنی مالی این غنی تر از او باشه.
احسن.
فقر و غنا صفت روح آدمی است. ما غنی داریم که از هر فقیری محتاج داره.
احسن.
آدمی که ممکنه ثروت جهان رو داشته باشه ولی همطور چشمش دنبال یک قرون دیگه است. این بدبخت فقیره. حالا داره اون مال بیرون است. در درونش فقیره. در بیرون اموال خب به نام اینه. نام حالا چی میشه دیگه؟ حالا یه نام یه اعتباری بیش نیه. اموال بیرون که یه اعتباره، در ذاتش فقیره، چون لایتناهی مال داره، هرچی میلیاردها پول داره اما چشمش دو مال یک قرانه. این فقیره. یک فقیری هم هست که ممکنه حالا فقط نان شب شو الان محتاج باشه، خب به زحمت به دست میاره، اما اونچنان غنای روحی داره که سر تعظیم در مقابل فلک خم نمیکنه. خب کدوم اینا غنی ترن به نظر جناب عالی؟
همون کسی که
غنای روحیه. غنای روحیه، غنای و فقر و غنای اعتباری که یه اعتباری بیشتر یه قلمه. حالا مثلا فرض کن یه کشوری، فرض کن من همیشه مثال میزنم، فرض کن کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق، خب شد خیلی پولدار یه وقتهای توش بود قبل از حکومت شوروی. یه مرتبه اومد یه قانونی گذاشت، سوسیالیسم. سوسیالیسم یعنی چه؟ یعنی مالکیت لغو شد، همه باید مساوی. خب با یک اعتبار، با یک قانون، این غنی شد فقیر، اون فقیر هم شد برابر او. اگه شد، حالا من نمیگم شد، میگم حالا چنین چیزی همیشه ممکنه. بنابراین اینا یه چیزای مهمی نیست. ضمن اینکه خب انسان باید تلاش کنه زندگیشو خوب بکنه، خوب زندگی کنه، اینا من مخالفش نیستم. اما غنا و فقر دو صفت روحی انسانه. چه بسا کسی که مال کم داره ولی از روحی غنی است، و چه کسی که چه بسا کسانی که پول زیاد دارن ولی از روحی بسیار فقیرن.
بله. استاد نکته زیبا شو حضرت علی فرمودی، ذکر و فکر و ورد بود.
بله.
و واقعا هم یکی از قضاهای فکر ذکره.
بله.
جناب عالی اشاره فرمودی، حالا من دوست داشتم که عبارت مولا امیرالمؤمنین را هم بخونم، ان شاءالله میخونم خدمتتون. رهروی را سالک ره فکر اوست، فکرتی که مستفاد از فکر اوست.
درسته.
از ذکر اوست. جناب عطار بحث میکردیم،
فکرتی که مستفاد از ذکر
اوست. ذکر باید گفت تا فکر آورد، صد هزارون گفته بکر آورد. این تعبیر مولا که اصلا عقل نیاز به ذکر دارد را به زیبایی میفرماید. خداوند جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع بهی بعد الوقره، تبصر بهی بعد الاشوه، تنقاد بهی بعد المعانده. بعد ادامه میده، فی البرحت بعد البرحه و فی ازمان الفترات عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. یعنی به جای میرسه که انسان از طریق همین ذکر عقلش به جای میرسه که با خدا نجوا میکنه.
دقیقاً این معنی میشه. این معنی که من برای ذکر عرض کردم که ذکر بیشتر جنبه باطنیه، غیر از ورده که جنبه ظاهری زبانه، ذکر جنبه باطنی، یعنی و ذکر اساسا معنیش توجهه. ذکر یعنی یاداوری و توجه. وقتی آدم توجه داشته باشه فکر میاد. آدمی که اصلا توجه نداره فکر نمیکنه. اصلا ذکر و فکر با هم وابستن و پیوستن. و اینکه عطار یا مولانا فرمودند فکر از طریق ذکر میاد، خیلی حرف درستی است، حرف فلسفیه. مادام که شما توجه نداشته باشی فکر نمیاد. آدم بی توجه همیشه بی فکرم هست. اول توجه پس اونگاه فکر، وقت این فکر باز یه توجه دیگه میاره، اون توجه یه فکر دیگه میاره و همینطور این فکر تعالی پیدا میکنه تا وقتی که کلمه هم کلام، حدیثی که از حضرت نقل کردین خیلی زیباست، وقتی کلمه هم فی العقول
فی ذات عقول هم،
یعنی کلام خداوند در ذات عقول انسانی است. بله، بنابراین کلیم خداوند کسی است که با عقلش به اونجا رسیده، یعنی عقلش رو به کار انداخته، بالا رفته. مخاطب خداوند هم باره عقله. مخاطب خداوند عقله، چون عقل بالاترین موجوده و خداوند با بالاترین موجود وقتی میخواد صحبت کنه صحبت میکنه، یعنی وقتی با انسان میخواد صحبت کنه با عالیترین مرتبه انسانی صحبت میکنه که عالیترین مرتبه انسانی عقلشه.
بله،
خداوند با عقل آدمی حرف میزنه.
بسیار خوب، یه میان برنامه رو ببینیم بعد در خدمتون باشم. به زیبایی رابطه فکر و ذکر رو فرمودید. در واقع ذکر همون توجه فکره که اگه اون توجه ملحوظ بشه فکر به فعالیت میفته. بسیار زیباست. اما یه تعبیر دیگری هم هست که حالا من میخوام از نگاه فیلسوفانم به این مسئله پاسخ بگیم، اینی که چرا خداوند دعوت میکنه بندهش رو گریه کنه، زاری کنه. خیلی هم الان توصیه میشه که با عشق بیایید، یه قطره عشق اینقدر دلا مثلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی در فساد بلا بکند. از این اشعار هم هست، حدیث هم و خود قرآن هم میفرماید که یزهکو قلیلا
ولیبکو
کثیرا، کم بخند زیاد گریه کنید. این جناب مولوی این رو همون ارتباط میده به توسعه استعداد، ظرف استعداد برای دریافت فیوضات الهی که استفاده میکنه، تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی جوشد لبن،
کی نوشد لبن.
بله، کی جوشد لبن. طفل یک روزه همی داند طریق، که بگریم تا رسد دای شفیق. گفت فلیبکو کثیرن گوشتار، تا بجوشد شیر فضل کردگار. خیلی زیبا فرمود. میخوام که حالا بعضی پرسش میکنن حالا چرا ما نخندیم و از خدا بخواهیم. اتفاقا آیا با خندیدن استعداد ایجاد نمیشه؟ حتما باید با گریه، یا اصلا گریه یعنی قطره‌های اشکی که از چشم جاری بشه، های هو کردنه. میخوام اون مفهوم واقعی گریه را استاد بفرمایید.
بله، بسیار سوال مهمی است. دو خصلت گریه و خنده در انسان. اجازه بدید من یه قدری درباره گریه و خنده صحبت کنم، بعد عرض میکنم که چرا خداوند توصیه کرده که فلیبکو کثیرا. انسان موجودی است که هم میخنده و هم گریه میکنه. نمیدونم موجودات دیگه گریه و خنده دارن یا نه. جمادات که حتما ندارن، نباتات هم ندارن. حالا گاهی ما گل خندان مثلا میگیم، ولی این شعرش حرف شاعرانه است که گل خندانه یا خندان نیست. گل وقتی شکفته میشه هم میگن خندانه، ولی خنده در واقع نیست، خصلت خنده نیست، اون تشبیهه. حیوانات های خنده و گریه دارن یا نه؟ بعضی هم میگن دارن، ولی بنده همچی باوری ندارم. حالا یه چیزی شبیه به گریه است یا شبیه به خنده، فکر میکنن که مثلا حالا مثلا شتر گریه کرده یا شتر خندیده. حیوانات بعید است که گریه واقعی و گریه و خنده واقعی داشته باشن. گاهی یه چیزی شبیه به گریه و خنده در اونها دیده میشه، ولی در واقع خنده و گریه نیست. و عجیب اینه که خداوندم در قرآن به این نکته اشاره کرده که الان هم در ماهیت خنده و گریه خیلی کتاب ها نوشتن. شاید گریه رو بهتر بشه توضیح داد تا خنده. خنده اصلا اعجابش بیشتره. یه کتابی این فیلسوف معروف فرانسوی بکسون نوشته درباره ماهیت خنده. خیلی تلاش کرده ماهیت خنده رو توضیح بده، ولی من فکر نمی‌کنم که موفق بوده که ماهیت خنده چیه. یا مثلا بعضی از علمای گذشته ما میگن که خنده وقتی عارض انسان میشه که تعجب میکنه، یعنی وقتی انسان تعجب میکنه خنده میکنه، یعنی عارضه تعجب رو خنده میدارن. ولی من قبول ندارم حرف، چه بسا وقتی آدم تعجب میکنه خنده نمیکنه، چه بسا وقتی که تعجب نداره ولی خنده میکنه. چطور میشه که آدم میخنده؟ خیلی جوابش مشکله، اینو شما ساده نگیرید. خب آدم ها راحت میخندن، گریه میکنن، ولی در چه حالی آدم میخنده؟ اگه بخوای تعریف دقیق بکنی چه حالی به شما دست میده که میخندی؟
ادخال سروری بشه.
خب سرور چه بسا سرور پیدا کنی نخندی. بسیار موارد شما بسیار هم خوشحال میشی ولی هیچ نمیخندی، چه بسا از شدت سرور گاهی گریه کنی حتی، ولی گریه شوق هم داری. اما خیلی آدم ها مسرور میشن نمیخندن، خیلی آدم ها مسرور نیستند و میخندن.
خنده تلخ من از گریه
بله نه تلخ. حتی خنده غیر تلخش هم ما نمیدونیم ماهیت خنده چه. اینه که من این آیه رو گاهی میخونم و ترجمه کنم که خداوند اشارتی کرده، هو الذی امات و احیا و اضحک و ابقا. همطور که ماهیت موت و ماهیت حیات خیلی پیچیده است، ماهیت خنده و گریه هم خیلی مشکله که واقعا خنده ماهیتش چیه و گریه. حالا ماهیتش خیلی مشکله، از این بحث میگذاریم، بحث فلسفی مهمیه. مثلا از نظر فیزیکی میگن این حالت گریه حالت انقباضه، عضلات وقتی منقبض میشه، منتش حالا باید بگیم چطور میشه که منقبض میشه، حالا حالت تلخی منقبض، فشار میاد، اشک میاد. حالا خنده حالت انبساطه، ولی اینا تعریف حقیقی نیست، اینا تعریف فیزیکی مسئله است. به هر صورت خنده و گریه دو حالتن در انسان، که انسان هم خنده داره و گریه. و امروز روانشناسا که خیلی از خنده تعریف ها کردن، میگن گریه بده و انسان چه شما بخندی راحت تر یا زندگی خوب میکنی و تنت سالم تره، روحت سالم، سلامتی روح و جسم رو در خنده میبینن و خنده رو موجب سلامتی می. اینا رو من با اینا حال وارد این بحثام نمیشم، نمیخوام بگم بی خودم هست، چه بسا درست باشه. اما برگردیم به سوال اصلی شما که توصیه خداوند به گریه و گریه در مقابل خداوند چه معنی داره و چرا خنده موجب قرب نمیشه و گریه موجب قرب میشه. اینجا مهمه که بحث من اینه، بخوایم رو ماهیتون رو بحث کنیم، بحث طولانی است، من واردش نمیشم. به گمان بنده وقتی انسان میخنده که در واقع مسبوق به سروری هست، حتما خوشحالی، این تعلقش به جهان بیشتر میشه. از یه چیزی که خوشحال میشه، مثلا یه خبر خوش میرسه که مثلا برنده شد در فلان، مثلا یه پول زیادی گرد اومد، یا مثلا غالبا چیزایی که موجب خوشحالی شما میشه که اون خوشحالی موجب خنده میشه، یه خبرهایی است که یه چیز نفعی عائد شما میشه از این عالم. هر چند نفع عائد شما از این عالم بشه، دلبستگی شما به این عالم بیشتر میشه، و هر چند دلبستگی شما به این عالم بیشتر بشه، شما از خداوند دورتر میشه. انسان همون جایی است که دلش اونجاست، شما اون جایی که دلت اونجاست. دل شما کجاست؟ بگو دلت کجاست تا من بگم شما کجا هستی.
دلدار اونجاست.
شما اینجا نشستی پیش من، این نشستن شما مهم نیست، اما اگه من بدونم دل شما کجاست، میدونم شما اونجایی و حتی اینجا نیست، اینجا تنت نشسته. اما بگو دل من کجاست تا من بگم تو کجایی.
مایه
و خنده مظهر شادی ها و تعلقات این جهانی است. این روانشناس هم که امروز میگن بیشتر این جهانی فکر میکنن. خب والا حرفشون هم بد نیست، من نمیخوام بگم غلطه، خب برای زندگی این جهانی خوبه. اما گریه درش یه ناامیدی از این جهان هست. شما وقتی گریه میکنی که از یه چیزی بریده شدی، یه خبر ناگوار، یه خبر سخت، یه ضرر، توجه فرمودی، غالبا گریه جاهایی است که شما با یک ناهمواری و ناگواری روبرو میشی، یعنی یه قطع تعلق، به یه چیز علاقه داشتی، علاقه بریده میشه، یه پولی گم کردی، به یه کسی علاقه داشتی از دست رفت، و و و حالا خیلی مثال میشه زد. یه قطع تعلقه، هر قطع تعلقی از این عالم، چون خلع بارها عرض کردم، مثلا من به خلع خیلی تمسک میکنم، خلع در عالم محاله و در روح انسانم محاله. شما وقتی از قطع تعلق کرده از یه چیزی در این دنیا، روح شما در خلاء باقی نمونه، متوجه به غیر این دنیا میشه، متوجه به حق تبارک و تعالی میشه. بنابراین گریه مظهر و سمبل قطع علاقه از این دنیاست. هرچی این گریه بیشتر و بیشتر باشه، این سمبولیکه دیگه،
انبساط قلبی ایجاد میشه،
یعنی شما تعلقاتت از این جهان کمتر میشه، و هر چه تعلقات در این جهان کمتر باشه، قربت به حق تعالی بیشتر میشه. سرش اینه. و الا هر دو، خنده و گریه، دو خصلت آدمی است که انسان هم خندان هم گریان.
حالا خوب تعبیر ملا هادی رو هم بخونیم. بله حکیم خوبه. سبزواری
بله.
ایشون معتقد است که این خنده‌ای که ما می‌خندیم خنده‌های معمولی با گریه‌های معمولی اینا در مقابل همون جزع اذا مسل خیر و منوع و اذا مسل شر و جزوع، این شر رو جزع کردن و خندیدن و گریه اون چیزاییست که معمولی، اما این گریه میفرماید که این گریه یک مفهوم عرفانی داره، همون حضرت علی فرمودید نزدیکه که وقتی انقطاع حاصل میشه، ارتباط انسان با تعلقات قطع میشه، یه انبساطی بهش دست میده و این نشانه انبساط قلب جوششی دارد به نام عشق، همطور که چشمه ها آب ازش میجوشد، هر کجا آب روان سبزه بود، هر کجا عشق روان رحمت شود. سوی مولوی هم زیبا فرمود.
بله.
پس بیان حضرت علی هم اینو تکمیل کرده. بله. که واقع اینه که ما میگیم گریه بکنی، نه گریه های معمولی است، نه در مقال خنده های معمولی، بلکه این انبساط قلب است که در واقع درهای رحمت رو باز میکنه.
این دو بزرگ یعنی مرحوم حاج مولا هادی سبزواری و مولانا کلمه انقباض رو نخواستند به کار ببرن چون بار منفی داره. در واقع گریه نتیجه انقباضه، منتش انقباض نسبت به این عالم، ولی چون انقباض و انبساط دو حالت متضادن، هر اندازه نسبت به این عالم انقباض بیشتر باشه انبساط نسبت به حق بیشتره.
اینم زیبا
اونا رو جنبه انبساط تکیه کردن، ولی هیچ انبساطی بدون انقباض نیست و هیچ انقباضی بدون انبساط نیست.
این جمله مولا می فرماید مؤمن کسید که بش روح فی وجه حزن و فی قلبه.
بله.
اون حزن انقباض،
بله، انقباض نسبت به دنیا است و انبساط نسبت به
بش روح فی وجه. قشنگ، بسیار خوب است. حالا فرصتی هست من این حدیث امام صادق علیه السلام رو بخونم. ازش سوال میکنن که آقا جان چرا بنده مؤمن هی باید گریه بکنه، ناله بزنه، اما دیگران نمازی هم نمیخونن، پایبندی به دین خدا هم ندارن، همیشه دارن، این مؤمن همش ناله میکنه، باز چرا چنین هست؟ بنده امام صادق جواب میفرماید بنده مؤمن تضرع میکند، یا مولوی، کو به غیر تو ندارند مستند. امام جواب میده که در جوابش گفت نز خاری اوست، این تأخیر عطا یاری اوست، بنده مؤمن همی داریم دوست، گو تضرع کن که آن اعزاز اوست. خیلی معنی داره این تضرع.
بله. نفس تضرع مطلوبه،
نفس تضرع،
نفس تضرع،
نفس که بس کن ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا.
بله، یعنی نفس تضرع رو حق تعالی دوست داره، از این جهت که همطور که عرض کردم هر چه تضرع بیشتر باشه انقطاع از این عالم بیشتره. و گاهی بعضیا گله میکنن که خب ما دعا کردیم، اتفاقا یه جای مولانا داره و مستجاب نشد، در حالی که خداوند گفته بود اونی استجب لکم، وعده خداوند که دروغ نیست، تخلف هم در وعده خداوند نیست، اون وعده داده و فرموده است که اگه شما دعا کنید من مستجاب میکنم دعا. ولی بسیار اوقات میشه که آدم مؤمن هم هست، آدم بدی هم نیست، دعا هم کرده، به حق هم دعا کرده، ولی بعد میگه چرا پس مستجاب نشد، یا من دعام خراب بوده، یا در خدای نکرده نعوذ بالله مثلا در وعده خدا تخلف بوده. نه، در وعده خدا تخلف نبوده، چه بسا این هم آدم خوبی بوده، اما این توجه نداره که یه جایی میگه که همین زاریه تو لبیک ماست،
که
خودش توجه نداره که خود این چقدر ارزش داره. دعا رو اون همیشه برای یه چیزی که در این عالم میخواد، اون خواستش دونه فرومایه است، اینو میخواد، در حالی که نمیدونه خود این زاری نسبت به حق این چه گوهر گرانبهاییه. همین که شما داری میگی خدا، همین عشقی که میریزی، این خیلی گرانبهاست در درگاه ربوبیت و خیلی مقام بالایی، و یعنی دعای شما لبیک حقه، پس استجابت حتمیه، همین استجابت حق همه لبیک شماست، اما اون خواسته دنیوی شما چه بسا صلاح در این باشه که اصلا شما بهش نرسی، چه بسا صلاح در این باشه، هر وقت هم صلاح بود بهش میرسی، چیزی هم از دست نمیدی، اما این چون دونمایه است، فرومایه است، همتشو برده در مثلا فلان مقام میخوام، فلان پول رو میخوام، خب به این نمیرسی، اما خود این زاری لبه که حقه و خود این یک مقامه. بله، خود این یک مقام معنوی است، این خودش نمیدونه قدر این مقام رو. بله.
بله اینم جای مولوی اشاره میکنه، جای مولوی که به عابدی گفتن اینم خدا خدا گفتی، لبیک شنیدی؟ اینم یه خورده فکر کرد گفت نه نشنی، حرکت کرد که بره دیگه دعا نکنه، که هاتفی آمد و گفت این دعا و درد و سوزت پیک ماست، زیر هر الله تو لبیک ماست. بله اینم خیلی نکته لطیفیه. اصلا توفیق میخواد هم
امینه توفیق
آغاز فرمودی. بله خود دعا توفیق الهی است. بله همنشینی با خدا.
به همین جهت گاهی مشکلاتی که بر انسان پیش میاد بدون اینکه آدم بدونه، این مشکلات موجب میشه که آدم یه دعایی بکنه، یه توجه به حق بکنه. این مشکل خیرشه اگه بدونه، ولی خودش نمیدونه. چه بسا اگر این مشکل نمی آمد شما این توجه به حق نمی کردی و نمیدونه که این توجه به حق چقدر ارزش داره. این آیه هم معنیش همین آیه شریفه اصلا، تکره حوشاین و هو خیر لکن و اصلا تو هب بوشاین و هو شرر، چه بسا دوست داری ولی چون همین دوست داشتن موجب میشه که از خداوند منصرف بشی، اصلا اعراض بکنی، اصلا دیگه توجه به حق نکن. و چه بسی مکروه، چه بسا یه چیزی مکروه برای تو و این موجب میشه که توجه به حق بکنی. اون خیریتش در این که توجه به حق میکنی. به عناوین مختلف مولانا اینو بیان کرده، در جایی که شاید هم قبلا این شعر رو خوندم براتون. مولانا در یه جای خیلی حرف زیبایی میزنه، میگه گاهی آدم از مردم جفا میبینه، بیوفایی میبینه، ناراحتی میبینه، ظلم و ستم از اشخاص میبینه، خب ناراحت میشه که این چه مردمی یعنی چه جهانیه. مولانا میگه نمیخواد که بگه ظلم خوب نیست، اما میگه این ظلم به یه معنی خیر توست، این جفای خلق با تو در جهان گر بدانی گنج زر باشد نهان. خلق را با تو از اون بدخو کند تا تو را ناچار رو انسو کند. وقتی که از مردم ناامید شدی، عرض کردم خلانی کجا پناه میبری؟
به خدا،
به خداوند. اما اگر امیدوار به مردم باشی هیچ وقت به خداوند پناه نمیبری، هیچ وقت. بس این ناامیدی از مردم یک راهیست، یک توفیقیست که تو بتونی به خداوند توجه پیدا بکنی. گاهی از این راه میشه، البته همیشه از این راه نیست، ولی گاهی ممکنه بعضی اشخاص از این راه توجه به حق پیدا بکنه.
احسن. این بیان حضرت علی شبیه حدیثی است از امام صادق علیه السلام که هر دعایی اجابت دارد
حتما،
منتها یه ده در این دنیا تحقق پیدا میکنه، اغلب در اون دنیا.
و اتفاقا دعای اون استجابت واقعی همونه که در اون دنیا باشه، یعنی مقام معنوی شما بره احسن. بالا احسن. ولی اینکه در این دنیا برسی، چه بسا بدون دعا میتونستی برسی و بعدم حالا هم که برسی وفادار نیست و بقا نداره.
آره. همین امام اشاره میفهمد که وقتی که مزد دعاها رو اونجا میبینی میگه ای کاش اونایی که تو دنیا اجابت شدن نمیشد
حالا اینجا به دقیقاً. خب کلام معصومه دیگه.
خیلی زیبا دقیقاً بیان حضرت. خب استاد عزیز، این شبها آرام آرام داریم به لیالی قدر نزدیک میشیم. حضرت عالی رو اگر بخوام که چه دعایی، چه خواستنی از خداوند داری در یک دو کلمه بفرمایید، یه دقیقه.
شخص بنده این پرسید. آره. خیلی سوال سختیه، ولی در هر حال پرسشی است و باید پاسخی به اون داد. من اگر توفیق پیدا کنم در لیالی قدر و در هر وقتی که این توفیق خداوند به من بده، البته لیالی قدر افضل است، از خدا میخواهم و دعا میکنم که صدق منو بیشتر کنه.
احسن.
من صدق رو بهترین صفت میدونم و چیزی بالاتر از صدق در این عالم نمیشناسم و اگر من صدقم درست بشه، درست بشه، دیگه هیچی نمیخوام. صدق در صدق همه چیز هست.
احسن دوست.
اساس همه چیز رو من صداقت و راستی میدونم.
صدق و ما احد الله. شما ایتی حضرت استاد فیض علمی و معنوی با عبدالله حرکت همین صدق بود که نصیب شما شده است. خب خیلی ممنون استاد، امیدواریم که عزیزان ما سوال پرسششون رو گرفته باشن. بنابراین ما دعا میکنیم در وهله اول، نفس دعا کردن زیباست. خلاصه مطالب اینه، آدم با خدای بزرگ، اصلا با هر کسی بزرگ، الان من با استاد نشستم احساس بزرگی میکنم، خدا که کبریایی و عظمت و سلطنتش با هیچ چیز قابل مقایسه نیست، من کوچک رو میگه بیا با من صحبت بکن، چه توفیق بزرگی است. در حیرتی عجیبم کن ساحت ربوبی، با اون همه بزرگی ذره چون ما پذیره، من ذره رو میگه بیا با من صحبت بکن. انسان وقتی که با شخصیت بزرگی مثل خدا، قدرت لایزال خداوند رو در رو میشه، احساس بزرگی میکنه. با بزرگان سخن گفتن نشستن باعث بزرگی انسان میشه. اینا برکاتش. و گریه هم که استاد به زیبایی توضیح دادن، جناب مولوی هم همینطور، که حقیقت گریه انبساط قلب انسانه، قطع تعلقاته. قلب انسان اینقدر ظریف و رقیق و زیباست که وقتی که غبارها کنار میره دچار شوق میشه، حاصل اون اشکی است که از دیدگان جاری میشه. درست بود استاد؟
کاملا.
بسیار. حالا خداوند بخواهیم که در این شبها به ما توفیق دعا و نیایش و عبادت خالصانه عنایت بکند. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد بلا بکند. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. خدایا به ما حال دعا، طلب و درد باطنی عنایت بفرما. به اتفاق استاد عزیز با همه شما خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.